خیلی فرق میکنه. دقت فرمودی؟ خب پس یکی از دلایلش اینه که ما توضیح برای بچه‌ها ندادیم. ببین یادتون، حالا شما خیلی زیاد دیدیم، مثلا بچه کوچیکه تازه زبون باز کرده یه حرفی رو میزنه تو جمع، ما چیکار میکنیم؟ چون تازه کلماتو داره
انجام میکنه، ذوق میکنه.
به قربونت برم، میشه یه بار دیگه بگی عمو بشنوه؟ دقت میکنیم که یه بار دیگه بگی کاله اینا. خیلی شیرین گفتی. ببینید ما اینا رو فراموش میکنیم بعد از مدت ها، نمیبینیم که خودمون دامن زدیم که بچه اینجوری حرف بزن، چون پاداش گرفته.
دوست.
پاداش گرفته، رفتارش تغییر شده. حالا چیکار بکنیم؟ باید حالا اینکه ما کلمه تنبیه بگیم، نه تنبیه بدنی و نمیدونم داغ کردن و نمیدونم، حالا این اصلا ما منظورمون اینه یا کتک زدن و یا دعوا کردن، نه، بلکه محرومیت سازی باید براش انجام بدیم. ببینید یادتون باشه، حالا ما باید عوامل رو هم بررسی کنیم. یکی از عواملش ممکن استرس و اضطراب کودک باشه که اینو به این شکل نشون میده ها. دقت میکنین؟ گاهی این باید ریشه این رفتار بچه هم در نظر، یعنی توی محیط هایی که خب پرتنش و پر اضطراب هستن، گاهی بچه برای فرار از این محیط پرتنش ممکنه که خب دست به همچین کاری بزنه برای اینکه یه خود خودش احساس آرامش بکنه. یه مطلب خیلی مهم حالا عرض میکنم برای اینکه چطور ما بتونیم رفتار بکنیم توی این فاصله، این زمان کوتاه. ببینید ما باید نسبت به هر زمانی که بچه حالا لجبازی میکنه، مثلا بهش میگیم که این لباس رو بپوش، نمیپوشه، میگیم مثلا تلویزیون رو خاموش بکن، نمیکنه، مثلا اتاق تو جمع، یعنی باید سریع حاضر جواب میکنه، دلم نمیخواد. یادتون باشه نرید تو بازی اون، یعنی یکی به دو با اون نکنید، شما نکنید با او پا آره، یعنی یکی اون میگه، یکی شما میگه، یکی اون... نهایت چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ دعوا میشه دیگه، درسته؟ آره، یه خود جب متشنج میشه، یا اون میره تو اتاقش یا داد میزنه و پرخاشگری میکنه. به خصوص که بچه ها هی بزرگتر که میشن دیگه اون به صلاح ترسی رو که در کودکی ممکنه که از پدر مادر داشته باشن، حالا به دلیل همین آموزش های غلط دیگه نداشته باشن، حالا اون موقع داشته ابراز نمیکرده، الان یه خود شجاعتش بیشتر شده ابراز میکنه. پس نرید وارد بازی بچه بشید، یک بار بهش بگید تمام، انجام نداد، این بحث محرومیت سازی باید انجام بشه، محرومیت از هر اون چه که اون دوست داره. بعد شده که مثلا والدین میگن که خب ما بهش گفتیم تلویزیون حتما نداری نگاه کنی، خیلی روچ به ما گفته چی؟ نگاه نمی کنه.
آره.
مثلا
فلان کار نمی کنه، خب نکنم. مطمئن باشین من به شما قول میدم ممکنه که اون دفعات اولی همچین کاری بکنه، ولی اینکه نشون بده که چین اصلا براش مهم نبوده با اصلا برا، ولی وقتی این تکرار بشه و ببینه، ببینید عرض کردم این عادت رفتاریه در طی سالها ایجاد شده، برای اینکه این کم کم از بین بره باید ما در تغییر در رفتار خودمون ایجاد کنیم. دیگه وارد بحث نمی، آخه چطوریه که من به بچه‌ام میگم حاضر جواب نباد، ولی تو هر حاضر جوابی که اون میکنه منم یه چیزی دارم که بهش بگم؟
راست میگی، خودمون هم نمیشیم حاضر جواب.
درسته؟
بله.
یعنی پس بنابراین من باید خودم این، وقتی من میگم این کار غلطه پس خودم هم نباید انجامش بدم، در که این کاملا برعکس داره اتفاق میفته. پس بنابراین بگید محرومیت، سر محرومیتی که میکنیدم باشید، یعنی اینکه اون کار رو دقیقا انجام بدید، حتی اگر اون افراز چی بکنه، بی تفاوتی بکنه. و کار دیگه هم که میکنی قطعا این بچه کارهای خوب دیگه هم داره نسبت به کارهایی که مثلا یک کوچولو تغییر کرده، اینها رو براش بنویسی، حالا متناسب سنش خود شما بنویسید و براش امتیاز هم قرار بدید. به تشویق و تنبیه باید در کنار هم دیگه، اگر محرومیت ایجاد میشه در کنارش باید پاداش هم بدیم که این پاداش تقویت بکنه، دقت بکنه
همش منفی چون نباشه.
بله، چون این رفتار ماست که یا حاضر جوابی بچه رو یا تشدید میکنه یا به حد اقل میرسه. دقت فرمودی؟
بله.
اینو خیلی باید دقت بکنی.
درسته.
ببخشید من صداتون رو نشنیدم اگر صحبت.
نه ما داریم گوش میکنیم، سراپا گوش هستیم که توضیحات شما رو دقیق یادداشت کنیم.
بزرگواری. پس دقت بفرمایید که اصلا وارد بازی بچه نشید، شیوه حرف زدن خودمون رو هم تغییر بدیم، خب برای بچه توضیح بدیم که اون چه که داره الان میگه بی ادبیه، یعنی داره یه خود زشت میگه، میتونه یکم خوش قشنگترش هم بگه. وقتی که یک خواسته ای هم داره سعی کنیم به خواستش گوش بدیم، ببینیم چه خواسته ای داره. بعد یه مطلب خیلی مهم، این دیگه به این سیاست پدر و مادر هاست، به خصوص مادرها. اگر ما میبینیم بچه در یک شرایطیه که احساس میکنیم اون کار رو نمیخواد انجام بده و یا اصلا حوصله، چون ما هم همینطوری هستیم دیگه، گاهی پیش میاد که حوصله انجام یک کاری رو نداریم، خب چرا ازش میخواییم؟ دقت میکنیم؟
اصرار نکنیم.
آره، بذاریم تو یک شرایط بهتر ازش بخوان. بعد محبت خیلی زیاد و گاهی خود رفتارهایی که از زبان برخواست از زبان بدنه براش انجام بدیم. یعنی چی؟ در هم کشیدن روح یا مدت چند دقیقه سکوت تو امه با یه خورده اخم کوچیک، اینا به مرور جواب میده عزیزم، دقیقا به مرور جواب.
یعنی منظورتون قهر کردنه خانم حاجی‌زاده؟
برای مدت کوتاه. ببین ما قهر میکنیم ولی حرف میزنیم، یعنی زمین که قلی ولی حرف میزنیم، این به معنی نیست که کلن قطع رابطه کنیم. یه کوچولو نشون بدیم که ناراحتیم، بالاخره باید ابراز بکنیم ناراحتیم، این رفتار رفتار مناسبی نیست، چون ممکنه اینو با بزرگش، مام بزرگش، مثلا با بزرگترهای دیگه اینو انجام بده. و دقیقا ما بله نشون میدیم که ناراحتیم، منظورم از قهر کردن اینه.
بعد حالا اگر که خانم دکتر حاجی زاده مثلا ما بهش بیتوجهی کردیم و مثلا تأثیر مثبتی ندیدیم تو رفتارش، مثلا احساس کردیم که بدتر شد، لجبازتر شد، اون موقع چی کار کنیم؟
ببینید ادامه بدین. شما ممکنه یک بار دو بار بیتفاوتی کردیم، ببینید بچه ها آمال زندگیشون کلا پدر و مادرشونه، به خصوص مادر. یعنی من به شما قول میدم اگر اینو تکرار بکنی عزیز دلم، بچه 8 سالشه. وقتی بچه 8 سالشه یعنی 8 سال اینجوری باش رفتار شده، انتظار اینو نداشته باشیم با یک بار دو بار برخورد. این مثلا عکس العمل نشون میده. اتفاقا ببینید مثلا پزشک شما میری میگی که پوستم مثلا جوش میزنه، میگه باشه من این دارو رو بهتون میدم، ولی یادتون باشه وقتی اول استفاده میکنید اتفاقا ممکنه که صورتتون بریزه بیرون. دقت میکنین؟ دیدین پزشک میگه ممکنه که اینو بریزه بیرون، یعنی اولش این بیرون ریزی رو داره ولی به مرور اون دارو به شما اثر میکنه. حالا تو مسائل روانی و روحی خب این خیلی دیگه زمانش بیشتر میشه. پس توجه بفرمایید، شما باید صبوری کنید، صبوری کنید. من به شما قول میدم که کم کم به اصطلاح نتیجه میده، به شرط اینکه شما متمرکز بشین رو کارهای خوبش، یعنی کارهای خوبش رو بولد بکنید، کارهایی که حالا به این شکل داره به خصوص تو حاضر جوابیش رو سعی کنید که کمتر ببینید.
دلست.
و اون رو هم نگذارید توی دایره لجبازی و حاضر جوابی قرارش ندید، یعنی نذارید که اون بیفته توی به اصطلاح حاضر جوابی کردن.
راست میگیم، واقعا بعضی وقتا ما پدر و مادرها یه کاری انجام میدیم، یه بار انجام میدیم، بعد میگیم این کارم انجام دادیم نشده.
آره.
این که حالا شما میگید بعد ادامه دار باشه، این توصیه خیلی خوبه.
مطمئن باشین من به قاطعیت عرض میکنم میشه. ما باید خودمون باید این تغییر رو ایجاد بکنیم در رفتار خودمون. ببین من وقتی با همسرم وقتی اومده خونه میگه که حالا بشه اونو بگی، میگم خب پاشو خودت برده، حالا نمیشه مثلا که من الان نمیدونم فلان. ببین ما اینا رو توجه نمیکنیم که خودمونم داریم میگیم و بچه داره گوش میده. این
درسته.
دقت فرمودی؟
واقعا.
خب خیلی مهمه دیگه، اینا باید توجه بشه.
خیلی ممنون، الهی قربونتون برم، چقدر با آرامش حرف میزنین، کلی احساس آرامش پیدا کردم.
دست شما درد نکنه.
خیلی ممنون.
نگران نباشید، درست میشه حتما، با صبوری درست میشه.
روز خوبی داشته باشید. ممنونم ازتون. خدا
نگهدار. خدا
نگهدار شما. خدا
نگهدار. خونه همون جاییه که تو باشی و من. خانه ما. شنبه تا چهارشنبه خانه ما، FM 94، رادیو تهران. خانه ما.
همسایه‌ها خیلی ممنون که امروز هم با ما همراهی کردید. روز خیلی خوبی پیش روتون باشه. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظتون. بگم دست خانم نیازی هم درد نکنه، چه شما تلفن خوبی دادید.
خانم زندی.
زندی بودن.
آره بابا خانم زندی زحمت کشیدن. خدا نگهدارتون.
همسایه‌ها خدا حافظ شما. خدا حافظ.
شهر آماده. به نام خدا و سلام. سخنگوی دولت گفت اثر بخشی طرح مقابله با کرونا منوط به همکاری همه جانبه و مداوم همه مردم است. آقای ربیع افزود ما به این امر واقف بودیم که این تصمیم مشکلاتی برای زندگی و معیشت بخشی از مشاغل ایجاد خواهد کرد، ولی در این دوگانه بنابر سیاست‌های همیشگی اولویت دار بودن و محور بودن سلامت این تصمیم اتخاذ شد. آقای ربیع اضافه کرد شواهد و آمارهای روزهای نخستین محدودیت‌های کرونایی نشان می‌دهد که در تهران حدود 280 هزار مسافر در مترو و اتوبوس‌ها کاهش داشته ایم و به رغم این مراعات بیشتر مردم باید لحاظ شود. همچنین در کل کشور در روزهای ابتدایی این تر متوسط تردد ساعتی وسایل نقلیه نسبت به مدت مشابه هفته قبل 38.3% کاهش داشته است و استفاده از وسایل و خودروهای شخصی نیز 32% کاهش نشان می‌دهد. پدران عروس و دامادی در شیراز به علت برپایی مراسم عروسی بازداشت شدند. سرهنگ نوشاد فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت موضوع برگزاری مراسم عروسی از طریق مرکز 110 پلیس اطلاع داده شد و ماموران با هماهنگی مقام قضایی مراسم عروسی را تعطیل و پدران عروس و داماد را بازداشت کردند. بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برگزاری هر گونه مراسم عمومی با جمعیت بیش از 15 نفر ممنوع است. پرداخت خسارت بیمه به ساعت خاصی محدود نیست. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پرداخت خسارت در دوره اعتبار بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث راننده و همچنین بیمه های بدنه خودرو محدود به ساعت خاصی از شبانه روز نیست. با انعکاس ادعایی در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر پرداخت نکردن خسارت به زیاندیدگانی که در ساعت‌های 21 تا 4 بامداد در سطح شهر تردد می‌کنند، بیمه مرکزی ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد در صورت بروز خسارت در ساعت منع تردد نیز زیاندیدگان می‌توانند طبق روال سابق نسبت به اعلام و دریافت خسارت از شرکت بیمه اقدام کنند. رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به مجاز بودن تردد خودروهای عمومی و خدماتی در کلان شهرهای قرمز گفته اگر خودروی دارای مجوزی جریمه شود این جریمه ها حذف می شود. این در حالی است که رئیس پلیس پایتخت گفته تاکسی های اینترنتی در ساعات ممنوعیت تردد فقط با مجوز فرمانداری مجاز به تردد هستند. سردار رحیمی درباره اینکه آیا رانندگان تاکسی های اینترنتی برای تردد در ساعات منع تردد در شهر مجاز هستند یا خیر گفته چنین ادعایی درست نیست، همه شامل طرح ممنوعیت تردد هستند و مجوزی برای ورود خودروهای تاکسی اینترنتی صادر نشده است. متخصصان طب سنتی درباره مصرف سردی‌ها در فصل سرما به ویژه دوره شیوع کرونا هشدار دادند. دکتر اسدزاده پزشک و متخصص طب سنتی میگوید مصرف سردی‌ها ایمنی بدن را در برابر ویروس‌ها و بیماری‌ها کاهش می‌دهد و در صورت ابتلا به کرونا درمان آن را دشوار می‌کند. رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی به 90% رسید. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت بر اساس گزارش های دریافتی رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در بین مردم به 85-90% رسیده که بسیار امیدوار کننده است. آقای دکتر رئیسی افسود برای کاهش تردد کارکنان دولت با وسایل حمل و نقل عمومی پیشنهاد شناور شدن ساعت کار کارمندان نیز در دستور کار قرار گرفته است. وی گفت شلوغی مترو بیشتر به علت تردد کارمندان است، لذا مقرر شده این مسئله در هیئت دولت مطرح شود. اگر صلاح باشد در صورت امکان با تفویض اختیار به وزارتخانه ها ساعت کار کارمندان شناور می شود و باز هم تعداد کارمندان در ادارات کاهش می یابد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود با شناور شدن ساعت کار کارکنان در ادارات حجم تردد با وسایل حمل و نقل عمومی و به خصوص با مترو کاهش می یابد. آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله،
آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
ماهیت خبر مخصوصاً خبرایی که نو و دست اول ارائه بشن همیشه برای عموم مردم جذاب بوده و هر جا که بتونه این خبرها رو پیش از دیگران در اختیار مخاطبینش قرار بده میتونه در سبد انتخاب مردم قرار بگیره.
برنامه پارک شهر رادیو تهران سعی داره که در میان انبوه منابع خبری یه همچین جایی باشه.
پارک شهر
صدای بنده محمد بخشایش رو میشنوید که تهیه کننده برنامه پارک شهر هستم که صبح ها ساعت 6:40 دقیقه تا ساعت 7:35 دقیقه از رادیو تهران پخش میشه از شنبه تا پنجشنبه و یک برنامه صبحگاهی هست با اجرای محمد حسین امیدی، سردبیری امیر کشانی.
برنامه اجتماعی و با یک تلفیقی از سیاست هست که هر روز سعی میکنه به مسائل، مشکلات و موضوعات مبتلا به جامعه بپردازه با زبان طنز و گاهی با زبان جد و در کنار اون از مهمانان شماره یک و ویژه برای حضور در برنامه استفاده کنه.
بعضی از موضوعات هستن که ممکنه در ظاهر برای یه عده خاص پیش بیاد اما تبعاتش همه افراد جامعه رو در بر میگیره، مثل فقر.
برنامه قرآن و زندگی به مسئله فقر زدایی از منظر قرآن میپردازه.
با قرآن زیباتر زندگی کنیم.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی. این برنامه در روز سه‌شنبه 11 آذر ماه میپردازه به موضوع فقر زدایی از منظر قرآن کریم. امیدوارم که شنونده این برنامه باشید.
اگه به موضوعات مهم و بروز اجتماعی در حوزه های خرد و کلان علاقه مندید و دغدغه مسائل اجتماعی که پیرامونتون در جریان رو دارین، برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو همون جاییه که دنبالش میگردید.
و فردا این برنامه به سراغ یه موضوع بسیار بحث برانگیز رفته، یعنی مافیای سیگار.
گفتگوی اجتماعی.
ماجرای مافیای سیگار در ایران رو روز سه‌شنبه 11 آذر ماه ساعت 13:30 در گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
در ایام شیوع ویروس کرونا سوالات زیادی برای همه ما پیش میاد که نیاز به منبعی مطمئن برای پاسخگویی رو بیشتر و بیشتر میکنه، مخصوصا این روزها که قرنطینه عمومی باعث شده دسترسی ها سخت‌تر هم بشه.
برنامه مشاور رادیو ورزش روز سه شنبه سعی داره در این شرایط کمک حال شنونده هاش باشه.
مشاور
فتان سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه مشاور. روز سه شنبه 11 آذر ماه 99 ساعت 13 با شما هستیم با موضوع کرونا و سوالات شنوندگان عزیز رو در این مورد و راه‌های پیشگیری، درمان و مقابله با کرونا رو بررسی خواهیم کرد. لطفاً شنونده برنامه ما رأس ساعت 13 از رادیو ورزش باشید.
با 3224 انتخاب آسان است.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. ما میرسیم بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن، حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار می‌گیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چه کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور بی‌نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. صدای شهر.
شنوندگان محترم صدای شهر رادیو تهران، فرصتی دست داد تا ما بتونیم یک گفتگوی تلفنی در خصوص موضوع این شیفت صبحگاهی با جناب آقای همتی مقدم، مشاور محترم اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران داشته باشیم. جناب همتی مقدم، خدمتتون سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب همتی مقدم، حتما هم شما میدونین، هم شنوندگان عزیزم میدونن که موتورسیکلت‌های کاربراتوری 5 برابر خودروهای سواری ایجاد آلودگی میکنن. این در حالیه که اگر که این موتورسیکلت‌های کاربراتوری تبدیل به انژکتوری بشن، قطعا میتونن، یا برقی بشن، قطعا میتونن سهم خیلی بسزایی در کاهش آلودگی هوای شهرمون داشته باشن. در خبری که اعلام شده بود از سوی شما که 3 سناریوی مختلف رو برای حل این مشکل بیان کرده بودید در مورد حل مشکل آلایندگی موتورسیکلت‌ها، تو این بازه زمانی کوتاه برامون در این مورد توضیحاتی بفرمایید.
بله، همونطور که شما فرمودید، به دلیل آلایندگی بسیار زیادی که موتورهای فرسوده کاربراتوری دارن، خب شهرداری تهران در دستور کار داشته که این ناوگان فرسوده رو بتونه نوسازی بکنه و کمک بکنه در این امر. 3 سال قبل بود بحث تبدیل موتورهای فرسوده کاربراتوری به انژکتوری مطرح شد. این همین موتور موجود رو بتونن در واقع کیت انژکتوری روش نصب بکنن و با یک اصلاحاتی و با حداقل هزینه میزان آلایندگیش کمتر بشه.
بله.
اما به دلیل مشکلات عملیاتی و لوجستیکی فراوانی که داشت این کار، در نهایت همون سناریو قابلیت اجراییش از خیلی نداشت از طرف خود تولید کنندگان موتورسیکلت.
بله.
سناریوی دوم ما نوسازی بود، یعنی که موتور فرسوده اسقاط بشه و یک موتور انژکتوری نو جایگزین بشه.
بله.
خب بزرگترین مشکل منابع مالیه.
بله.
در واقع یک همچین پروژه هایی هست، چون اختیار دارید بیشترین آلایندگی موتورسیکلت ها در موتورهای پیک در واقع حرفه‌ای هستن. موتورهایی که روزانه بیشتر از 100 کیلومتر پیمایش دارن حداقل، و اینها خب یک حجم عظیمی از آلایندگی رو وارد فضای شهر میکنن.
بله.
طبق برآورد ما، شاید یک چیز حدود حداقل تو فاز اول ما 100,000 دستگاه موتورسیکلت رو برای هم پیش بینی کرده بودیم که بتونیم نوسازی بکنیم. سال گذشته موفق شدیم با سازمان برنامه و صندوق کارآفرینی امید یک تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای رو منعقد بکنیم و از محل منابع تبصره 18 بودجه عمومی کل کشور و همچنین منابع صندوق کارآفرینی امید و همچنین کمک شهرداری بتونیم تسهیلات رو به صورت قرض الحسنه در اختیار متقاضیان نوسازی قرار بدیم. سال گذشته تقریبا قیمت موتورسیکلت های انژکتوری حدود 12-13 میلیون تومان بود.
بله.
8.5 میلیون تومان رو ما وام میدادیم، الباقی رو هم خود تولید کننده در واقع فروشنده موتورسیکلت. ولی متاسفانه امسال با توجه به افزایش قیمت هایی که داشتیم، قیمت موتورسیکلت دیگه نزدیک 25-30 تومان هست.
بله.
به اون تسهیلات سابق ما دیگه شاید مفید نباشه. بذار دنبال این هستیم، انشالله بتونیم سقف تسهیلاتمون رو تا 20 میلیون تومان افزایش بدیم و اون برنامه رو ادامه بدیم. و در ارتباط با موتور برقی هم، بزرگترین مشکل موتور برقی بخش باتریش هست که قیمت بالایی رو تحمیل میکنه.
بله.
به استفاده کننده. اونجا هم دنبال طرحی هستیم که بتونیم در واقع باتری رو از بدنه جدا بکنیم، به این نحو که جایگاه های شارژ باتری در جاهای مختلف شهر تعبیه میشه و مثل ایستگاه پمپ بنزین.
بله.
این راکب موتورسیکلت به یکی از این جایگاه های شارژ خودش رو میرسونه و باتری که تخلیه شده رو میگذاره تو جایگاه و یک باتری نو برمیداره، در موتور کارگذاری میکنه و استفاده میکنه. این خلاصه برنامه های موتورسیکلت شهرداری تهران.
خیلی متشکرم جناب همتی مقدم از این فرصت که در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم موفق باشید.
متشکرم.